أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، علما، دانشمندان حوزوی و دانشگاهی، قرآن پژوهان، محدثان، برادران و خواهران دانشگاهی و عزیزانی که در خدمت قرآن و عثرت به احیای کلمه اولیای الهی پرداخته می پردازی، مقدم همه شما را گرامی می دارم. دهه پربرکت فجر را هم ارج می نهیم در آستانه 22 بهمن و 33 سالگرد پیروزی انقلاب. این را هم قدر می دانیم و حق شناسی می کنیم. همه این عناوین به برکت میلاد حضرت ختمی نبوت، وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا، به وجود مبارک امام صادق علیه افضل و صلوات و سلین است که اگر نظام اسلامی مستقر شد و ایران طعم حریت را چشید، بلکه خاور میانه دارد بیدار می شود و طعم استقلال را می کشد، به برکت قرآن و عثرت است. قدر مشترک امامت به نبوت همون خلافت الهی است. هم رسول خدا خلیفه خداست و هم امام خلیفه خداست. این که در دعاهای عصر غیبت زراره از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که وظیفه ما در عصر غیبت چیست، حضرت این دعای معروف را تعلیم میدهد و عده این دعا را در عصر غیبت میخوانند، رازش همین است. اون دعای معروف همین است که اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. سر این دعای نورانی تعلیم یک برهان لمی است. اگر کسی بخواهد پیامبر را یا امام را طبق همین این برهان معروف بشناسد که انسان چون مدنیه به طبع است قانون میخواهد، قانون گذار باید صالح و شایسته یا معصوم باشد، با همین حد و در همین حد بخواهد امام شناس یا پیغمبر شناس باشد، درست است، این خیلی سودمند است، ولی اون اثر نهایی را ندارد. در روز خطر که جامعه بین قدیر و سقیفه گیر می کند، اون راه را گم می کند، نمی داند قدیری باشد یا سقفی. آیا مردم اگر کسی را به عنوان والی و ولی پذیرفتن معتبر است یا خدا باید تعیین کند؟ چون جریان قدیر حق است و امام و پیغمبر خلیفه خدایان و خلیفه بدون شناخت مستخلف آن شناخت نمی شود، وگرنه گاهی سقیفه به جای قدیر می نشیند، به ما آموختند که این دعا را بخوانیم، درباره این دعا فکر کنیم، به طبق رهنمودش حرکت کنیم. خب اگر کسی خدا را نشناخت، این هیچ وقت خلیفه او را نمی شناسد، چون خلیفه حرف مستخلف آن را می زند، پیام او را می آوره. این چه برهانی دارد برای شناخت نبی و همچنین چه دلیلی دارد بر شناخت وصی؟ اگر وصی و نبی و ولی مردمی بودند، با آرای مردم انتخاب می شدند، با رأی اکثریت به سمت می رسیدند، نیازی به شناخت خدا نبود. اما نبی و وصی خلیفت الله هم. خب اگر جامعه مستخلف آنها را نشناسد، خدا را نشناسد، کیفیت آفرینش خدا را نداند، کیفیت حضور خدا را در جان آدم درک نکند، کیفیت قضا و قدر الهی را درک نکند، کیفیت وحی را درک نکند، او چگونه جانشین خدا را درک میکند؟ اولین و مهمترین وظیفه یک جامعه الهی انسانی این است که خدا را بشناسد. اگر خدا را شناخت، میداند خلیفه او یقینا معصوم باشد، دارای معجزه باشد، طهارت روح باشد، جزء متحرین باشد، امانند اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسوله. من نمیخوام پیامبر و امام را رو برهان ان بشناسم، میخوام رو برهان لم بشناسم، یعنی از بالا بشناسم نه از پایین. اگر از بالا شناختم، هرگز بین قدیر و سقیفه اشتباه نمی کنم، یکی بیان رشد است، یکی بیان غی است. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اگر چنونچه رسول را از ناحیه مرسل شناختیم نه از ناحیه مرسل الیه، تو بحث شناخت قدیر و سقیفه هم اشتباه نمی کنیم، یقینا وجود اون بارک علی اولاد علی جانشینه. خدایا پیامبرت را به من بشناسان، چون امام خلیفه رسول است نه منتخب مردم. اگر خلیفت الرسول است، انسان مستخلف آن را نشناسد، چگونه خلیفه را می شناسد؟ این دعا نظیر روایات دیگر درس است. این طور نیست که دعا را انسان فقط برای ثواب باید بخوند. ما چیزی که فقط برای ثواب محض باشد و سبقه تعلیم نداشته باشد، یا نداریم یا ما نمیدونیم. ساده ترین کار برای ماها زیارت قبور دیگه، که زیارت قبور برای ما ثواب دارد. به قبرستون ها می رویم، سلام عرض می کنیم، حمد و سوره می خونیم، قرآن می خونیم تا ثواب ببریم. اما همین جزء مهمترین و دقیق ترین درس های ماست. اون مسائل اخلاقی که انسان عبرت می گیرد، خب اون روشن است که انسان به قبرستان می رود، مزار شهدا و غیر شهدا را زیارت می کند، عبرت می گیرد، آثار اونها را حفظ می کند. اینا پیامدهای فرعی و جزئی است. اما اصلی ترین و عنصری ترین وظیفه قبرستان رو آن است که بفهمد اونجا چه خبره. به ما گفتن عرض احترام کنید، فاتحه بخوانید، ثواب میبرید، اما به مرده ها سلام بکنید، یک اونها را قسم بدهید به خدا دو، و اونها بگوید شما را به خدا قسم اونجا چه خبر است. خب اگر ارتباط با مرده ها ممکن نباشد، حرف همون باشد که دیگران گفتن اون را که خبر شد خبری باز نیامد، این تعلیم برای چیه؟ السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. اگر ما بخواهیم معلوماتمون رو از همین حوزه و دانشگاه بگیریم، باز همین است که می‌بینیم. و اگر که خواستیم معلوماتمون رو از قبرستان بگیریم، مگر میشه انسان با مرده‌ها سخن بگوید و یک رؤیای صادقه نصیبش بشود و او متحول نشود؟ مگر شدنی؟ به ما گفتن اونها رو قسم بدید، بگید شما را به خدا قسم اونجا چه خبر است. خب اونا میگن دیگر، حالا یا در رؤیا میگن یا در حالت منامیه میگن. حالت منامیه اینه که انسان بیدار است، وضوع او باطل نشده، در حال بیداری یه حالتی بوده است میدهد که اسرار را مشاهده میکند. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی نظر شریفشون این بود، این که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در بین راه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، این حالت منامیه بود نه نوم. صبح عاشورا اینطور بود، عصر تاسوعا اینطور بود، نه اینکه حضرت خواب دید، تو خواب بهش گفتن که این قافله به طرف مرگ می‌رود. حالت منامیه این است که انسان شبیه نوم به او دست می‌دهد، یعنی بیدار است، وضوع او باطل نشده، ولی توجهش از این محسوسات کم شده، به اون عالم رسیده. در اونجا فرشته ها را می‌بیند، اموات را می‌بیند، یا صداها را می‌شنود، یا بو را می‌شنود، نظیر حضرت یعقوب انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. گاهی شامه کمک میکند، گاهی باصره کمک میکند، گاهی سامعه کمک میکند. وجود مبارک سید شهدا بدون اینکه بخوابد شنید که این قافله به طرف مرگ میرود. یا عصر تاسوعا اون حالت بود، یا صبح عاشورایی بود، اینا حالت منامیه است. بالاخره این اموات یا در رؤیای صادقه به انسان خبر میدهند یا در حالت منامیه. این درس ها موندنی است، درسی نیست که از عمل جدا بشود، درسی است هم محصول عمل است و هم ملحوق به عمل. سابقه این درس را افراد صالح و شایسته دارند، لاحقه این درس هم پیامدهای با کرامت است. بنابراین خلیفه رسول را باید از راه رسالت شناخت، اگر رسول شناخته بشود خلیفه او هم شناخته می شود، اون وقت بین قدیر و سقیفه کاملا فرق است. الان ما در عصری زندگی میکنیم، در زمانی به سر میاریم که نبوت و امامت که جامعه اونها ولایت است به خلافت است سایه افکن ماست، که امیدواریم ذات اقدس اله به برکت نبوت و امامت این نظام را، این کشور را، این ملت را، این عزیزان را و نسل‌های اینها را تا ظهور صاحب اصلی نظام از هر آسیب و خطری حفظ بفرماید. بحث‌های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می‌شد، یک بخشش مربوط به اخلاق بود، یه بخش مربوط به شرح کوتاهی از نهج البلاغه در مسائل اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که جامعه را اخلاق اداره می کند، یه علم متوسط و یک اخلاق کامل. جامعه نیازی به اون علم برین و بالا ندارد. حالا برفرض خیلی از شما علما در حد علامه طباطبایی بودید، ناچار بودید تو حوزه بمونید و کتاب بنویسید. علامه طباطبایی که در حدی نیست مردم از او استفاده کنند، یه فضل متوسط و یک تقوای 100%. تقوا رو نمیشه گفت 99.5% بمانند. یه عالمی که یالا یا امام جماعت است یا مدرس است یا نماینده است در یکی از ارگان ها، یه سواد متوسطی دارد، یه چند سالی در حوزه ها درس خوند، اما یه تقوای 100% دارد، این مصداق کاملی است. از جعلنا له نورا یمشی به فی الناس فیماند. جامعه را اخلاق اداره می کند. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آله و تهدی و سلام حرفی زد که مجری اون حرف را خدا مشخص کرد. فرمود من تا خودم هستم برای تتمیم کرامت‌های اخلاقی مبعوث شدم، کارم انجام میدم. بعد از من هم اون که متمم کار من است، مکمل کار من است، به وسیله ذات اقدس اله منصوب میشود، هم بایست و لعتم و اتمم مکارم الاخلاق وظیفه اون حضرت است، هم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی جانشین اون متمم است. اون مجری کرامت های اخلاقی با این متمم الی یوم القیامه جامعه را به کرامت میرساند. مستحضرید که اگر بیگانه خواست به یک جامعه اهانت کند، بر اساس جزاء سیئت سیئت مثلها یا طبق بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود رد الحجر حیث و جا، یعنی سنگ را اونجا که آمد برگردانید، زیر بار ستم نروی، جامعه را با این میشه اداره کرد. نمونش همون دفاع مقدس 8 ساله بود و آثارش هم الان در بیداری خاورمیانه میبینید. این بیداری اسلامی محصول همین برکات. یه وقت است در داخله نظام اسلامی برادرها با هم یه اختلافی دارن. اینجا جای جزاء و سیئت سیئت مثلها نیست، اینجا جای رد الحجر حیث و جا نیست. نه اون آیه باید اینجا جاری بشه، نه اون حدیث علوی باید اینجا جاری بشه. اینجا جای آیه دیگه است که فرمود و یدرعون بالحسنت السیئه. اگر در یه جامعه با هم زندگی میکنید، اختلاف پیدا کردید، نکوشید که مختلف را به رقیب را از پا در بیارید، بجوشید که اختلاف و رقابت ناسالم را از پا در بیارید. نفرمود جزاء سیئت سیئت مثلها، فرمود و یدرعون بالحسنت سیئه. در بخشا دیگر فرمود ادفع بالتی هی احسن. در فضای داخلی در یک نظام اگر افراد با هم اختلاف کردن، باید همه تلاش بکنن که اختلاف برداشته بشه نه مختلف. اگر عداوتی هست دشمنی برداشته بشه نه دشمن. اگر بیگانه دشمنی کرد، اونجا جای جزاء و سیئت سیئت مثل هاست. یک جای بیان نورانی علی بن ابی طالب سلام الله علیه است که فرمود رد الحجر حیث جا، سنگ را از اونجا که آمد برگردانی. خب 8 سال سنگ زدن ایرانم برگردون، الان هم همین طور است. سنگ تحریم را برمیگردونن، سنگ های دیگر را برمیگردونن. بیگانه اگر خواست طمع خلاف نسبت به نظام و کشور بکند، بر اساس رد الحجر حیث جا عمل می شود. ولی اگر برادران اسلامی و هم خواستن اختلاف داشته باشند، بر اساس بید رعون بالحسنت سیه است. بنابراین خود حضرت آمده برای تصمیم مکارم اخلاق، انبیا آمدن همشون برای تعلیم کرامت‌های خلقی و وجود مبارک علی و اولاد علی متمم این کارند. اینها بدی نیستند، فناوری مال اینها نیست، نوآوری مال اینها نیست. نوآوری نمال پیغمبر است، نمال امام علیهم السلام و علیهم السلام. نوآوری فقط مال خداست. مستحضری که خدای سبحان اولین حرفی را که به پیامبر آموخت به وسیله پیامبر به جامعه منتقل کرد، فرود من یک کلاسی دارم که خودم در اون کلاس درس میگم. برای خودشم اسمای حسنای فراوانی ذکر کرد که این هزار یا هزار یک اسم جوشن کبیر گوشه ای از اسمای حسنای خداست. فرمود سردر اون کلاسی که من خودم دارم درس میگم و این روز آغازین است و همه شما را به این کلاس دعوت میکنم، اونجا نوشته است که اکرم دارد درس میگوید. اقرأ و ربک الاکرم. اگر در یک مدرسه، در یک کلاسی سردرش تو تابلوش نوشته باشد که اینجا اکرم دارد تدریس میکند، یعنی درس کرامت میدهد. اگر گفتن اینجا فقیه دارد درس میگوید، یعنی فقه تدریس میکند. مهندس دارد تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد. اصولی دارد درس میگوید، یعنی فن اصول را دارد تدریس میکند. اما اگر گفتن اکرم دارد درس میگوید، یعنی درس کرامت میدهد. اقرأ و ربک الاکرم. این همه اسمای حسنای الهی برای خدای سبحان بود و هست، اما انتخاب این نام شریف برای آن است که محتوای کلاس درس را مشخص کند. معمولا اسمای حسنایی که در آیات الهی هست، یا اول آیه است یا پایان آیه، ضامن مضمون همون آیه است. اگر آیه آیه غفران و بقبرت و عفو و امثال اینها باشد، زیل آیه دارد ان الله غفور رحیم. اگر آیه کیفر و تندی و امثال اینها باشد، زیل آیه دارد ان الله عزیز و حکیم. نظیر از سارق و سارقه دیگه پایانش ندارد ان الله غفور و رحیم. که اونجا که دارد فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، اونجا ندارد که ان الله غفور و رحیم. که در زیلش اسماء حسنایست که با مضمون آیه هماهنگ است. اگر در سوره مبارک عرب که جز عطائق سوره است و طبق اون چه مشهور است، بخش آغازین این سوره اولین قسمتی است که بر وجود مبارک حضرت نازل شده است، در همین تدریس آغازین فرمود خدای اکرم دارد درس میگوید، یعنی درس کرامت میدهد. و جامعه ای که با حضور در کلاس اکرم مأنوس شد، نوآوری را از خدا می‌بینه، بعد می‌شنود که پیامبرش فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. در مقطع سوم می‌شنود که خدا درباره جریان قدیر می‌فرماید اتممت علیکم نعمتی، و برجسته‌ترین نعمت، نعمت کرامت است. این نامی که در نهج البلاغه است و بخشی از اون نامه خونده شد، مقداری از اون نامه مونده است، وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه به فرزندش محمد کریم باش. شما خیلی می ارزید، شما ببینید این طلاها و نقره ها رو تو این کتاب های لغت میان احجار کریمه. کسی که چشمش به زرق و برق است، خواه لغوی باشد خواه غیر لغوی، این طلا و نقره را کریم میداند. وقتی میخوان ذهب را معنا کنند میگن حجر اون کریم. شاگردی در محضر وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نشسته بود، بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه را استفاده کرد. در پایان جلسه به حضرت عرض کرد عجب جواهری ما از شما استفاده کردیم. فرمود همین، حیف نیست این حرف ها را به طلا تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، طلای سنگ زردی، این حرف های ما را به طلا تشبیه کردی. این حرف های ما از ملکوت است، انسان را با فرشته ها معرض می کند، فضای جامعه را معطر می کند، فضای جامعه را اطراگین می کند. حیف نشد که این حرف ها را به طلا تشبیه کردی. هل الجوهر الا حجر. بنابراین اگر کسی به دنبال کرامت است، مخصوصا این ایام که متعلق به این ذوات قدسی است و کرائم قرآن مربوط به این هاست، بهره صحیح باید ببرد. شما ببینید برجسته ترین تعبیری که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه از اهل بیت دارد اینه که انزلوهم به احسن منازل قرآن. فرمود قرآن درجاتی دارد، مراتبی دارد، اهل بیت رو اون قله درجات قرآن جا بدید. اینا کرائم اخلاقی را دارند و به دیگران یاد میدن، درس کرامت میدن. این متمم مکارم اخلاق بودن به وسیله وجود مبارک رسول گرامی و اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام. حالا چند جمله از بیانات نورانی اون حضرت در نهج البلاغه در ادامه بحث های قبلی که مربوط به شرح نامه ای بود که اون حضرت برای فرزندش مرقوم فرمودن عرض کنید تا معلوم بشود که اینها با بنان و بیانشون در صدد تکریم جامعه هستند. اگر چون چه مسئله اخلاق مطرح شد، اون مسئله عرفان مطرح است، چون اخلاق زمینه عرفان است. این کف کرامت های انسانی اخلاقه، اون سقفش عرفانه. کفش اینه که انسان آدم خوبی باشه، آدم عادل باشه، واجبات انجام بده، محرمات و پرهیز از رذایل نفسانی فاضی کنه، به اینها عمل میکنه. این کفشه که اخلاقه. این زمینه میشود که این روح طیب و طاهر بشود، اومد یا در رؤیا یا در حالت منامی اسرار را ببینه. در بخشایی که به قسمتهای پایانی این نامه میرسد، وجود مبارک از تعمیر به فرزندش رو میفرمان به این که و علم یقیناً انک لن تبلغ عملک و لن تعد اجلک. این چنین نیست که تو به هرچه امیدواری برسی و این چنین نیست که از اجلت بتوانی جلو بیفتی، بیش از اجلت زندگی کنی. و انک فی سبیل من کان قبلک فخفض فی الطلب و اجمل فی المکسب. تا برسد به اینجا فرمود به این که من اکثر احجره، کسی که پر حرف باشد، پر نویس باشد، بالاخره خالی از لغو و هزیان اینها نیست. و من تفکر ابصر، اگه کسی فکر داشته باشد، تأمل داشته باشد، این بصیر و بینا خواهد شد. هم بینایی علمی دارد، هم بینایی عملی دارد. اونگاه فرمود ایاکه و تکالکه علال منا فنها بزاء الموتا، در بعضی از نسخ دارد بزاء النوکا. فمون زنده به امید باش نه زنده به آرزو. اگر زمینه را فراهم کردی امیدواری، اگر زمینه را فراهم نکردی آرزومندی. با آرزو زندگی نکن، با امید زندگی کن. والعقلو حفظ و تجارب، این که قرآن کریم ما را به عقل دعوت کرده است، این از همون طوری که یک کسی باید کسب بکند، سرمایه حفظ بکند، درآمدش حفظ بکند از در مسائل اقتصادی، کسب علمی هم بکند، درآمدهای علمی هم داشته باشد و محصول مشاهدات خود را هم ذخیره کند. این ذخیره کردن محصولات تاریخی، این میشه عقل. والعقل و حفظ و تجارب. بارها این دو مثل به عرضتون رسید. میبینید یک اتوبوس یا یک مینوبوس این 20 سال حرکت میکنن، یه درخت سیب و گلابی هم 20 سال حرکت میکنن. خلاصه حرکت اون مینوبوس و اتوبوس یه مش خاک هست که پشت سر او را اندازه میشود. بعد از 20 سال هم این اتوبوس یه قرازه بیش نیست. اما یه درخت سیب و گلابی 20 سال حرکت میکند و همه حرکت را هم زیر پای خود میگذارد، به ریشه خود میدهد، نه خاک کند و دود کند و پشت سر میدارد. بعد از 20 سال از مینوبوس سوال میکنی چی شدی؟ میگه من یه مش آهن قرازه من رو پرت کردم. از یه درخت سیب و گلابی سوال کنی چی شدی؟ میگه میوه من اینه. درخت همه حرکات خودش حفظ میکند، به ریشه خود میده، میشه یک دانشجو، بعد دانشمند. اون کسی که عمری را به ورزش میگذراند وقتی سن به 40 سال رسید میشود یه اتوبوس قرازه، نه تحصیلی کرده است، نه سلامتی برای او مونده. ورزش چیزی بسیار خوبی است، اما روزی یه مختصر در حاشیه زندگی که سلامت انسان رو تأمین کند، نه که انسان حرفش بازی باشد. حرفه اگر بازی شد میشه مثل همون مینوبوس، محصول حرکتش یه مش دود و خاک است توی شاخ. اما اگر دانشمند شد میشه اون درخت سیب و گلابی. فرمود باید این رو حفظ بکنید، نه پشت سر بیندازی. والعقلو حفظ و تجاره و خیر و ما جربته ما وقدکه، بهترین چیزی که شما آموختی آنه که برای شما باعث باشد. و از مستحضرید که میگن جذب الخلق الالحق، اگر کسی مجذوب کار خیر باشد این همشه متعز است و از درو اثر کرده. اما این کسی رو به اجبار کشون از پشت سر سوق بدهن، این وز نیست. فرق انسان و دام اینه، دام رو از پشت سر هی میکنن، اون رو میگن سائق. اما انسان رو از جلو هدایت بکنن میشه قائد، او قائد دارد، نیاز به سائق ندارد. اگر امام داشت، سائقی داشت، رهبری داشت، و دنبال او حرکت میکنند. اگر این چنین نبود ناچارن او را از پشت سر هی کنند، نسوغ المجرمین الی جهنم بردا. گاهی ممکن است عده‌ای پشت سر بهشتی ها حرکت کنند، اما نه به عنوان سائق بلکه به عنوان بدرقه. فرشته ها پشت سر مجرمین حرکت میکنند بر اساس نسوغ المجرمین الی جهنم بردا، اونطوری که یک دامدار پشت سر دام حرکت میکنند، این را به طرف چرا هی میدهد. اما فرشته ها پشت سر بهشتی ها حرکت میکنند به عنوان بدرقه که فضائل را تو بخش های پایانی سوره مبارکه غافر هم بیان فرمود. فرمود که و خیر ما جربته ما وعد دکن بادر الفرصت قبل ان تکون قصتن، همیشه از فرصت حد اکثر بهره را ببرید. روشن نیست که انسان تا کی میموند و تا کی امکانات در اختیار اوست. لیس کل طالب یصیب ولا کل غائب یعوب. این چنین است که هر کسی بدود مقصد برسد و این چنین است که هر چی که غائب شد او دوباره برگردد. خیلی هستند که میدوند به مقصد نمیرسند، خیلی از افرادند که رفتند و بر نگشتند. و من الفساد ازاعت الزاد، انسان توشه خود را ضایع کند، این نسبت به خودش فاسد است، نسبت به جامعه مفسد است و مانند آن. اما مستحضری که مهمترین کار ما او معارف برین است، عبادات به اندازه زاد است. به ما گفتن تزود و فین خیر الزاد تقوا، توشه تهیه کنید. توشه را به اندازه راه تهیه میکنن. توشه برای راه است نه برای مقصد. برای مقصد چیز دیگه لازم است. و من الفساد ازاعت و زاده و مفسدت المعاب و لکل امرین عاقبه صوفه یعتی که ما قدر لک اتاجرو مخاطر و رب یسیر انمام کسیر لا خیر فی معین مهین او مهین که دو نسخه است و لا فی صدیق زنین. فرمود دوست متهم یا بدگمان کارآمد نیست و کمک کاری که هم خودش اهل وهن است و هم باعث وهن آدم است در مصاحبت او خیر نیست. ساحل دهر ما زل لک قعوده ولا تخاطر به شیء رجاء اکثر من. با روزگار با نرمش کنار بیا. این طور نیست که دو کل روزگار باید به کام ما بگردد. خیلی ها هم سهمی دارن، ما هم در این سرا و ذرا باید آزمون بشیم، امتحانمون رو بدیم و فشارها برای این است که رابطه من با خدا زیاد بشود. این مناجات ها، این دعاها، این تحکیم ارتباط را به همراه دارد. ایاکه ان تجمع بکلت متیت اللجاج، مبادا خدای ناکرده عصبانی بشی و در حال عصبانیت نتوانی خود را کنترل کنی، که همه اینها به کرام اخلاقی برمیگردد. چون جریان 22 بهمن را در پیش داریم، همه سعی کنیم این نظاممون را حفظ بکنیم انشاءالله، در این مراسم شرکت بکنیم، از خدا بخواهیم. مشکلاتی هست به بهتری وجه برطرف بشود، ضعفایی هست به بهتری وجه برطرف بشود. همه ما موظفیم قولاً و فعلاً و عملاً این خونهای پاک شهدا را حق شناسی کنیم، زحمات امام راحل را حق شناسی کنیم تا این نظام را به دست صاحب اصلیش تقدیم کنیم. من مجدداً مقدم شما بزرگواران را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. به همه شما صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین بالاخص ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، مصر، تونس، یمن، بحرین، عربستانی که شیعیان اونها قیام کردن، همه کسانی که در بیداری اسلامی تلاش کوشش کردن، مهمانان عزیزی که وارد نظام اسلامی شدن، امنیت همه اینها را در سایه ولیت حفظ بفرما. جوانهای ما را در سایه ولیت از هر خطری محافظت بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان علی اولاد علی قرار بده. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. توفیق علم با عمل به همه، مخصوصاً به حوزویان و دانشگاهیان مرحمت بفرمان، برادران و خواهران ما را مشمول عطیه زاکی ولیت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.